بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه دیگه خیلی مقدمات زیاد گفتیم دیگه، این دفعه وارد بحثا بشیم. وارد هم شدیم، درست یونان باستان و یه مقداری اون قبلی ها رو یه اشاره کردم. خب بعدیشو من دیگه با سرعت میرم سراغ پیش سقراطیان اشاره کردیم. بعد از پیش سقراطیان گفتم دیگه غالبا سوفسطاییان رو مطرح میکنن. سوفسطاییان هم تحلیل کردن که از یه طرف ارتباطات یونان خیلی زیاد شد، خود ارتباطات سوالات جدید ایجاد میکنه. این تقریبا شبیه جریان موج شکاکیتی که در دوره مدرن هم رخ داده، اون موقع ظاهرا رخ داده. یعنی وقتی افراد با آراء و عقاید دیگران آشنا میشن، تو آراء خودشون و جزمیت آراء خودشون شک میکنن. این فضایی بوده که تو اومدن با پیدایش یعنی مقارن سوفسطاییان رخ داد. از طرف دیگه هم با تنوع اقوال اینا مواجه بودن. یعنی شما تالس مثلا میگفت مبدا عالم آبه، اون یکی میگفت هواه، اون یکی میگفت. وقتی شما با تنوع اقوال در بزرگان معرفت مواجه بشید، این هم خودش از زمینهای بسترهای شکاکیته. و نکته سومی هم که در مورد این سوفسطایی‌ها گفتن این است که اینها اون موقع خلاصه کاروکاسبی هم جور شده بود و از طریق دموکراسی آتنی بود. دموکراسی آتنی هم با سخنوری حاصل میشد. دموکراسی یونانی سخنوران هم همه کاره بودند، یعنی میتونستن رأی جمع کنند و برای همین این رأی جمع کردن موضوعیت پیدا کرد و یه عده شروع کردن معلمی این کار سخنوری، که حالا این چیزی که در موردشون میگن. منتها دوباره اگه بخوایم تردید کنیم یه مقدار، آدم آرا اینا رو که میخونه میبینه که چیزه، اینا مثلا به شدت با خدایان درگیرند، به شدت منکر خدایانند. آدم بعد وقتا آدم من خودم میگم آدم تاریخ دستمون نرسته خیلی، مثلا عیسی پسر خداست یا نه، عیسی پیامبره، کدومشه؟ حضرت عیسی ما میگیم پیامبره، ولی خود مسیحی‌ها تو جهان این همه آدم هستن با ورس قاطع بهش میگن پسر خداست، درست یا نه؟ یعنی خیلی وقتا معلوم نیست اینه که خود طرف داراشون میگن درست باشه، همونی بودی که باشن. یعنی مثلا همین سوفسطایی واقعا دنبال شکاکیت و دنبال چیز بودن، یا داشتن شک ایجاد میکنن توی باورهای رایج دینی خرافی اون جامعه. ولی خود من سواله، من تا شواهدی که هستش اینه که نه، واقعا اینا دنبال چیزای خوبی نبودن. و یه خرافات با چون اینا زیاد گفتن تو کتابا، اینا با خدایان مشکل داشتن، گفتن حالا این هم من عرضم اینا ممکنه اینا بره اون موقع اگه بوده باشه، ممکنه چند تا آدم درستابی هم بوده باشن، بعدن یه عده از این فضا سوء استفاده کردن، یه فضای دیگر هم ایجاد کرده باشن، نمیدونم. اما من میخوام که ما الان داریم تاریخ رو به قرائت ارسطو داریم میگیم که ارسطو با اینا درگیر بوده، این مهمه. یه بار شما تاریخ رو کی داره به شما روایت میکنه؟ اون روایتگره داره از زاویه خودش روایت میکنه، از زاویه چیز. مثلا خود ارسطویی را نسبت به سنت، من نمیدونم نسبت به سنت های دینی جامعه چجوری بوده. در مورد چیز مرتب میگن اینا تربیت بچه ها رو به هم میزدند، سنت ها رو به چالش میکشیدن. خب گفتم اتحاد در مورد پیامبر ما هم همین رو میگن دیگه، تمام پیامبرا میگن اینا بین آبا و ابنا دعوا مینداختن، تربیت رو به هم میزدن. خب خیلی این تهمت اینه که اعتراضی که به سوفسطایی هست عیناً شما در مورد پیامبران هم دارید. منتها نمیخوام بگم اینا حتما آدم خوبی بودن، فقط این گفتم آدم تو ذهنش باز بذاره، بعدش بعدن شواهد که دید ببینه تو این شواهد چی ازش در میاد. یه حالت هم اینه که برخیشون آدمای درستایی بوده باشن، برخی هم آدمای مشکل دار. مثلا خود سقراط شخصیت پیچیده ایه، خیلی پیچیده است سقراط. میدونید که حالا من اول این سوفسطایی رو تموم کنم. سوفسطایی یا لااقل دو سه تا نکته قشنگی که هستش، بله هم وقتا این دو تا جمله، یکی این که این جمله پروتاگوراس که جمله مهمی انسان مقیاس حقیقت است، این نه، این کاملا تو فضای منفیه، یعنی کاملا اومانیسم از دلش در میاد، یعنی خیلی ضد دینی این تلقی. اگه این حرفو زده واقعا آره، اینا آدمای شکاک بودن. و اون حالا نکته که قشنگی که این جمله داره اینه که ببینید خیلی جملات هست که ظاهرش خیلی داره بالا میبره، اما باطنش به شدت داره پایین میاره. یعنی این انسان داره بالا میبره یا داره پایین میاره؟ میشه انسان مقیاس حقیقت ظاهرش داره انسانم شده تحویل میگیره دیگه، اما حقیقت این است که یعنی تو به حقیقت نمیتونی برسی، معنی اصلیش اینه دیگه. وقتی انسان مقیاس حقیقت شد یعنی حقیقتی در کار نیست، یعنی تو به حقیقت نمیرسی، یعنی اتفاقا انسان دستی از حقیقت کوتاهه، یعنی به شدت شأن انسان پایین میاره. گفتم حالا این جمله چون انگار که جملات مهمه تو فضاهای مدرنیته، یکی این جمله مثلا از نا مهمه، یکی گورگیاسه که این گورگیاس هم صد جمله داره دیگه، میگه که چیزی وجود ندارد، اگرم وجود داشته باشه قابل شناخت نیست، اگرم قابل شناخت باشه قابل بیان نیست، قابل انتقال نیست، که گفتم اصلا سه تا جریانو داره به گونه پیش بینی میکنه. منتها حالا اونی که در مقابل اینها قد علم میکنه خود سقراطه. سقراط چجور آدمی بوده؟ کی بوده واقعا؟ این برای خدا سواله. سقراط هم در موردش هرچی مطالعه میکنه خیلی بهش میخوره که پیامبر بوده باشه. یعنی ببینید شما، گفتم میگه معبد کاهنه معبد دلفی پیام الهی اومد که تنها دانای شما سقراطه. یعنی حالا معبد دلفی و اینها واقعا معبد دلفی در کار میکنه پسر خدا، پسر خدا بوده یا فرشته وحی بوده من نمیدونم، اما فقط دارم میخوام که ما داریم با این گزارش تاریخی بواجهیم. بعد سقراط به شدت دغدغه اخلاق داره، خود سقراط. در مورد سقراط، سقراط دو تا شاگرد مهم داره، یکیش افلاطونه، یکی دیگه شیاطونه. شما اسمش یادم رفت، یه بنده خدایی تو تاریخ فلسفه رو اسمش میبرن. این افلاطون آدم به شدت خب عمیق و قوی بوده، اون یکی شاگردش، شاگردی که مطلب نوشته، شاگرد اینا زیاد داشتن، دو نفر سقراط رو برای ما گزارش کردن، یکی افلاطونه، یکی اون یکی شاگردش که میگن اتفاقا آدم خیلی کنذهنی هم بوده، یعنی آدم عمیقی نبوده. خب اون چون عمیق نبوده نمیشه رو حرفش حساب کرد که افلاطون واقعا چی بوده، که سقراط واقعا کی بوده. افلاطون هم نمیشه روش حساب کرد به خاطر اینکه افلاطون تمام آثارش رو در قالب نمایشنامه نوشته و شخص فورفوریوس، نه فورفوریوس مال ارسطو رو جمع کرد. این افلاطون شخصیت اصلی نمایشنامه‌اش سقراطه. بعد مثلا هم کابلستون اینها میگن، میگن که در واقع گویی این سقراطه اولی سقراط بوده بعدن دیگه میشه افلاطون. یعنی میدونی افلاطون تمام حرفاشو تو قالب نمایشنامه نوشته. نمایشنامه‌ام یک پرانتز کوچولی باز کنم، آقای جوادیامونی نکته‌ای گفت، خیلی نکته خوبیه، گفتش که ایشون رو خب من الان که دارم تغییر می‌کنم، من کاملا دارم غربی اینا رو تغییر می‌کنم، ما کاملا تو فضای دیگه جلسه قبلم کاملا اینا که در مقابل دین یادتونه دیگه بحث جلسه قبل، ولی تو نگاه فیلسوفان ما لااقل افلاطون و ارسطو اینا کاملا افراد الهی و موحدن. بعد آقای جوادیامونی تعبیرش بود، گفتش که بابا جون افلاطون متونشو به سبک نمایشنامه نوشته، نمایشنامه رو بعد عمقشو رفت. بعد فکر کنم مثال ایشون هم میذارم، میگه قرآن هم میگه جا عربوکا و الملکو صفن صفا، یه کسی بیاد بگرد بچسبه بگه آقا مسلمان ها خداشون راه میره، خداشون دست و پا داره، ید الله فوق ایدی هم خداشون نمیدونم اینجور چیزا داره، شما ازش میپذیرید یا نمیپذیرید؟ میگه آقا اینو دیدی هزار تا چیز دیگر هم ببین. من اینو با دکتر اوانی گفتم، بعد آقای دکتر اوانی در تایید این نکته اینو گفت، گفت آقا اینایی که میان افلاطون رو شرح میدن غربیا، راست میگم میان رساله پارمنیدوسش شرح بدن، رساله پارمنیدوس افلاطون کاملا وحدت وجودیه، یه وحدت وجود خیلی سنگین. و ایشون گفتش که یعنی آقای جوادی حرفش بود، گفت این افلاطون حرفش رو با تو عمقش ببینید نه توی سطحش. حالا من فعلا دفاع اینا رو بذارم کنار، نکته که خواستم بگم اینه که افلاطون آثارش در قالب نمایشنامه هایی نوشته که توی نمایشنامه شخصیت اصلی سقراطه. بعد این سقراط یه جاهایی معلومه که سقراط همین سقراط خودمون بوده، یه جاهایی هم که قطع دارن افراد که این سقراط نیست، یعنی مثلا با آراء سقراط این چیزی که هست نمیخوره. برای همین گفتم مثلا امثال کابلستون قائل به سیر، یعنی میگن از سقراط تا سقراط افلاطون این سقراط. برای همین وقتی اینجوری شما نمیتونید دقیقاً بفهمید سقراط چی میگفته، اما اونی که تقریبا اغلب این تاریخ نویسنم روش قدر متیقنشونه این است که خود سقراط به شدت دغدغه اخلاق داشته، بحث و استدلالاش تو افق اخلاق بوده، هرچی به یعنی افلاطونی تر میشه دغدغه هستی شناسی پیداش پررنگ میشه توش، یعنی دغدغه اونجا که هستی شناسی دیگه ظاهرا سقراط نیست. خب سقراط چیزه، این جمله میگن دیگه، گفته بوده که معبد کاهن چی کاهن معبد دلفی گفته بوده که من مثلا در اون مکاشفه هادم به من گفتن که داناترین شما سقراطه، به سقراط اینو گفتن، سقراط گفتش که من میدونم این چی نمیدونم، اما چرا به من گفتن داناترین؟ به خاطر اینکه من میدونم که نمیدونم، بقیه نمیدونن که نمیدونن، و چون نمیدونن که نمیدونن تو جهل مرکبن. برای همین با این سوفیست ها درگیر شد و کلمه فلسفه هم گفتم دیگه از قبل، از همین سقراط شروع میشه که میگه من فیلسوفی ام نه صوفی. خب خوندنیه، شیرینه. اگه فرصت کردین چیزای همین رساله های افلاطون یک دو تاشو ورق بزنید، اصلا خیلی شیرینه. گفتگو سر عدالت بحث میکنه، خیلی شیرینه. یعنی اینها شکاکن اون طرف، این طرف سقراطه. بعد قالب نمایشا اینه که مثلا یه نفری میاد میگه مثلا گورگیاس اینو گفته، بعد افلاطون سقراط شروع میکنه، سقراط افلاطونا شروع میکنه با اون بحث کردن، بعد خیلی از پا میشن میرن سراغ خود گورگیاس، بعد حالا سقراط با اون بحث میکنه. تو این رفت و برگشت ها خود سقراط نظرش این بوده که حقیقت دست یافتنی است، برای حقیقت باید به درون افراد مراجعه کنیم و من از درون افراد پاسخ حقیقت رو در میارم، نشون میدم خود شما میدونه عدالت چیه، داری مخالفت میکنی باش. مثلا ریشه های معرفت تو درون انسان ها چه میکرد. خب میادش، حالا من میخوام با سرعت برم که بیام سراغ تاریخ معاصر و استفاده ها رو بکنیم. چی؟ دیالکتیک اصلش مال افلاطون، اصطلاحش مال افلاطونه، بلکه میگن روش سقراطیه. افلاطون، توی افلاطون که حالا مهمتره، ببینید توی تاریخ فلسفه غرب افلاطون و ارسطو خیلی مهمند. برخی ها گفتن کل تاریخ فلسفه تاریخ افلاطون و ارسطوه. افلاطون توی فلسفه ما هم همینطوره، فقط فلسفه غرب هم نیست. افلاطون مثلا تو خود ما جریان اشراقی داریم و جریان بحثی، فیلسوفان مشایی که بحثی بودند، جریان استدلالگرا داریم و جریان شهودگرا تو فضای خودمون. این دوتا شما میرید همین در واقع افلاطونی، این ارسطوییه، این تا آخره. تو فضای غرب هم که بریم مرتب شما مکاتب مختلف دو دوگانه قرار بدیم، مثلا فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان اگزیستانسیالیست، حتی بخوام اینا که دیگه بعد کانتن. شما مثلا میگی جریان عقلگرا، البته حسگرایان اینجا نمیشه توی این فضا گذاشتش، بلکه شاید بخوایم بگیم حسگراها میشه ارسطویی، عقلگراها به معنی جریان عقلگرا افلاطونیان، که حالا برسیم اینو میگم. خیلی معتقدن اصلا تاریخ فلسفه تاریخ افلاطون و ارسطوئه. بچید این هم حرف درستیه هم حرف غلطیه. حرف درست به خاطر اینکه ببینید فضای فلسفه، اون جلسه اول هم از قول اسکرتون گفتیم، فضای فلسفه مسائل به شدت انتزاعی ناظر به حقیقته، نه مسائل دم دستی ناظر به حقیقت. یادتونه دیگه اون جلسه اول گفتیم. خب تو این فضا هرچی آدم عمیق‌تر باشه حرفش عمق بیشتری داره. برای همین مهم نیست شما اول تاریخ نشستی یا آخر تاریخ نشستی، مهم اینه که چقدر عمق داری. این یه نکته. نکته دوم این که این هم که دارم میگم، این نکته روشی خیلی کاربردیه. بعدا تو رساله اینا هم بعدا این نکته رو بگیرید خیلی به دردتون میخوره. غالبا هم افراد به درد این عمل نمیکنن. به این ببینید، وقتی شما وارد بحث های عمیق و آدم های عمیق میشید، حرف عمیق ظرفیتی داره خیلی بیشتر از ظرفیت اولیش. یه حکایت بگم یکم بخندید. آقای دکتر قرامالکی باشون درس داشتیم، ایشون خودش تعریف کرد در اون، گفتش که یه مجلسی بود، ما هم دعوت کردن سخنرانی، من که رفتم سخنرانی کنم شعر یکی از شاعرای معاصر رو شرح دادم، دست بر قضا اون شاعرم تو جلسه بود. حالا موضوعش بس من یادم گفته چه من یادم نیستش، گفت این شعره رو من شرح دادم عمده اون جلسه. میگه وقتی اومدم پایین شاعر گفت واقعا تو شعر من این همه نکته بود. ببینید نکته اینه، اگه شما وارد محتوای عمیق شدی، فرضت هم این شد که آدم عمیقه، خیلی وقتا شما لازمه در میاری که معلوم نیست این لازمه تو ذهن اون آدمه بوده باشه، ولی چون هم کلام زمینه‌شو داره، یعنی کلام ملموس نیست که شما کاملا خط کش بذاری جلوش بگیری، همین که فرضت اینه که آدم اینجوریه، یعنی شما و بعد اگه این لازمه برون عرضه بشه او با شما همراهی میکنه. مثلا اصالت وجود یه حرف خیلی عمیقه، برای هنوز کنده شما بیدید از این اصالت وجود مطلب در بیاری. بعد حالا که اصالت وجود خیلی دیگه فهمیده شده، الان شما میگه آقا ملا صدر تو فلان کتابش اصالت بنیادی حرف زده. دیدی نه استاد بعد خود میگن چرا این دارین میگید؟ چون این حرف عمیقه لوازمش در اومده. بعد حالا شما میگی ولی تو این کتابش اصالت دودی حرف زده. حالا بین و بین الله مولا صدرا ما که میدونیم تو وقتی اصالت ماهیتی حرف میزد قصد نداشت اصالت دودی حرف بزنه. حالا جایی که اصالت دودی حرف زد قصدش اصالت دودی حرف بزنه. تونستم نکته رو بگم؟ یعنی این ممکن است که تو فضای تعقلش داره میره جلو. لزوما به این فضا مقید نیست. ثمره این نکته چیه؟ گفتم تو تاریخ خیلی درد می‌خوره. ثمرش این است که این مثلا ما این رساله که الان خیلی مد شده همش رو آثار علامه. من خودم علامه واقعا آدم عمیقیشم بحث ندارم اما همه چیزا رو ما نمیتونیم از علامه طباطبایی در بیاریم، همه چیزا نمیتونیم از ملا صدر در بیاریم، ولو که میتونی بهش بچسبونی، ولو میتونی از تو کلماتش یه جمله پیدا کنی که این جمله مؤید این نظر شما باشه. من قولا الان تو رساله خیلی گیرید هیچ وقت دوستان خواهیم حکمت صدرایی من بگم حکمت اسلامی امکانه، یعنی منبع خودتون رو باز بذارید، منبع رو بذارید که بگید قرآن و حدیث، بگید یه چیزی بگید که این پتانسیل، یعنی تو قرآن و حدیث وقتی گفتاشه میدونیم که این به لازمه کلام ملتفت بوده، یعنی تو معصوم ما میدونیم که ملتفت لازمه کلامش هست، اما تو مولا صدر معلوم نیست ملتفت بوده باشه، ولو که ممکن است درست هم باشه، ممکن است اگه الان بهش بگی بگی آره این بنده خدا شاعره واقعا این حرف بود، همین حرف رو قبول کرده بودا، ولی که من اینقدر تو ذهنم نبود که شما گفتید. خب حالا اینو برای چی گفتم؟ برای این که میگن کل تاریخ فلسفه دعوای افلاطون ارسطوئه، واقعا معلومه دعوای افلاطون ارسطو باشه، منتها اینا چون این دو نفر هر کدوم یه جای بسیار عمیقی دست گذاشتن که این جای عمیق همینجور ظرفیت داره برای مطالب بعدی و این شده سمبول این جریان، این شده سمبول این جریان، اولین کسان که این جریان رو مدون کردن برای همین همه یا افلاطونه یا ارسطویی. اینو خواستم بگم و بعداً هم تو تئوری‌های مختلف که دارید اینو در نظر داشته باشید. یعنی خیلی وقتا آدم بعد این توی فضاهای نگارشی ما هم این هست، مخصوصا تو قدما، توی فضای قدما حرف جدید زدن برخلاف دوره مدرن، حرف جدید زدن کلاس میاره، تو قدما حرف جدید زدن بی کلاسی میاره، یعنی آدم نفهمه که حرف جدید میزنه، اصل اونی که قدما گفتن. خود ابن سینا اینو مرتب میترسه خلاف ممشای قوم، دیگه کلمه ممشای قوم تو کتب سنتی ما خیلی پره، بر ممشای قوم حرف زده، خود ابن سینا میترسه خلاف ارسطو حرف بزنه، با اینکه ارسطو اصلا مسلمان که نیست. بعد شما میبینید مثلا ملا صدرا یه جایی میخواد در مقابل مثلا اینا وایسه میترسه، بعد چیکار میکنن وقتی نمیخوام بگم عمدن و به قصد سوء تحریف این کارو میکنن دا، میگم طبیعتا این کارو میکنن. وقتی شما یه حرفی میخوای بزنی بعد یه جمله یه کسی داره که این جمله ظرفیت این داشته باشه. سلام آدرس من
بالا نیست، من رو بکیدم حالا یه حاصل بزن من
بالا باشه نگاه میکنم. خواهش میکنم. چهار چه سه
سه قرار ترتیب میشه جلسه پایین منفی یک جلسه است.
جلسه چیه؟
دانشگاه گذاشته آموزش گذاشته.
جلسه چیه؟ مهم است چیه موضوعش؟
موضوع
شوار آی منیجینگ
هم
صحبت کنم. آه باشد. آنکه ساعت هم؟
ساعت 3 تا 4 یا 4 که در
بعدی شروع میشه. باشد. خواهش بکنم. سلام. چی؟ خب. آره قالای پیان.
شما مدنی میخوام
خب. و چی رو گفتیم اصلا پرید از ذهنم؟
دعوای اینو نمادین
نمادین نیست حرف رو تحریف نکن. ممشای قوم، بر ممشای قوم حرف زنه این داشته میکنم، بر ممشای قوم دارن حرف میزنن. بعد خیلی وقتا شما اینه یک کسی یه جمله تو گذشته رو پیدا میکنه این جمله رو میاره میگه حرف قدما بوده، ولی که اگه آدم که حواسشون هست میفهمه نه حرف قدما نبوده، حرف این آغاز، ولو که این جمله تو قدما هست، نه اینکه دروغ گفته، این خیلی تو فقه هست، اصول هست، تو جای مختلف این هست. چی؟ حال ادعای اجماع چیز اونورشه، نه اینکه یه قولی میگن بعد برای قولش شاهد میارن که این شاهده موجب میشه کسی در مقابل این گارد نگیره، کسی با این همراهی کنه، یه کمی همون دیگه بس علمی شا، ولی فتواش خلاف بحثه. میگم خلاصه در مقابل جریان عمومی حرف زدن معونه‌ای بره و افراد هم همراهی نمی‌کنن. حالا گفتم دوره مدرن اینه، ولی تو دوره مدرن هم نگاه کنید اتفاقا اونایی که کل، یعنی شما در مقابل کانت نمی‌دونید راحت حرف بزنی، خلاف کان، یعنی اینا اتفاقا تو همین دوره هم یه آدمای تسلیت شده دارن برای خودشون که شما نتونی راحت در مقابلش حرف بزنی. خب حالا فقط این خواستم تذکر بدم بگم برای همین افلاطون و ارسطو اینجاست مهمه. مطالعه تو افلاطون و ارسطو من یک تو نکته که به نظر خودم خیلی مهمه مطرح کنم. یه حرف خیلی مهم افلاطون، تفکیک این افلاطون و قاره. افلاطون مهمه، شنیدی دیگه داستان قارش ها؟ چون قارش، قارش زن چی دیگه تمثیلیه که همه جا استفاده میشه، یعنی فیلم ساختم برای قارش. شنیدی شما هم یا نشنیدید؟ ببینید خلاصش اینه که ما تصویر کنه که شناخت ما تو عالمو میگه یه عده‌ای درون یه قاری هستند داخل قار و دارن به تای قار نگاه میکنن، در قار پشت سرشونه، بعد بیرون قار یه عده‌ای رد میشن، نور میفته، سایه این آدمایی که رد میشن میفته تو قار. بعد اینا که در اینا چی میبینن؟ اینا تنها چیزی که میبینن این سایه ها رو دارن میبینن، خود اونو نمیبینن. بعد مرتب شروع میکنن آقا این کی قوی تره، کی بر... هی تحلیل میکنن، اما همه تحلیل تحلیل سایه است، تحلیل واقعیت نیست. تو این جمع یه نفر میگه آقا اون پاشو بریم بیرون، بعد دعوا میشه و حال خلاصه که داستان اصلی مفصله. حرف اصلیش این است که عالم ما اصل عالم، عالم مصله، سایه های از این عالم جلوی ما افتاده، همین اشیای حسی و محسوس که ما میبینیم. اگه شما بری حس شناسی بکنی واقعیت رو نشناختی. همون گونه که اگه اینا بخوان اون رفتار سایه ها رو تشخیص بدن، نباید برن خود سایه ها رو بشناسن، باید برن ببینن کی بیرون غار وایساده. و بعد مثلا افرادی هم که عاقلن میخوان برن سراغ بیرون غار، از جانب همه متهمن که شما دارید خلاف اجماع حرف میزنید، شما خلاف چیز حرف میکنید، خلاف ظاهر داری، خلاف عقلت داری حرف میزنید، عقلم میشه تو چشم. این تمثیل غارش برای نشون دادن حرف اصلی، یعنی اون چیز مهمش یه عالم مثال، جمع مثال یا ایده، ایدیاز قائله، و عالم حس، عالم طبیعت. آن چه در چه ماجیک این بهتر، این عالم طبیعت اشیای مادی، اشیای جزئی، اینجا امور کلی و ثابتاتند، اینجا امور جزئی و متغیر. چی گفت؟ عیان ثابته هم یه قرائتش مصوله، چند تا قرائته. معتقده که اصل عالم اینجاست، این چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، نه که صورتی در بالا دارد آنچه در اینجا هستی. این ماله چه ماله میفندرست که صورتی در زیر، همه چیز اون وره، اون وقت اونجا عرصه خلوصه، عرصه خالصی اشیا، اینجا عرصه آمیختگیه، اینجا عرصه اشتباهه، اینجا عرصه واقعیت نیست، عرصه ادراک حسیه، اینجا عرصه ادراک عقلیه. این دوتا عالم رو از هم متمایز کرده و اون وقت شرح میده درباره عمده بحثای مهم افلاطون، شرح نسبت این دوتاست. ببینید الان ما میگیم که سوزنچی، آقای شرف بیانی، آقای اسمانو که بلد نیستن، قیاد و الی آخر، آیا الان سوزنچی واقعیته یا انسان در مقابل شما؟ این انسانه یا سوزنچیه؟ اگر انسان حقیقتشه، این من رشحه ای از انسانم. یه دعوایی که بعدن توی ارسطو هم، یعنی دعوای شیرین سنگینه، بحث امر مشترکه. آقا بنده و شما ایشین اینها با هم دیگه تو انسانیت مشترکیم دیگه، درسته یا نه؟ واقعا هممون انسانیم یا نه الکی انسانیم؟ اینجوری من دارم میگم چی یاد الکی انسانی یا کیو انسان؟ نه جدی، واقعا انسانیم یا نه؟ واقعا همه ما انسانیم. خب همه ما هم واقعا انسانیم، درسته؟ حالا انسان هم نرید سراغ معنویت و اینا، برید گربه. منظورم از انسان نه حقیقت متعالی خلیفت الله یا نمیخوام بگم، انسان معنی انسان مثل که مثلا گربه، نمیدونم مثلا میز، صندلی. خب حالا این سوال دقت کنید، این انسانه هم توی من است به تمامه، هم توی ایشون به تمامه. ایشون تماما انسان، کاملا انسانه، که انسان یه نصف انسان که نیست، درسته؟ حالا این انسانه، اونی که تو منه، همون که تو منه تو ایشونه؟ یا نه؟ عالم مصول اصل حرفش اینجا در میاد. چی؟ ببینید نکته عالم مصول اینه، میگه حقیقت مال عالم مصوله. اون سایه از اون انسان رو من افتاده، سایه از قد مثلا 170 سان، فرض کنید 170 سان، نمیدونم چند سان داره، 165 سان مثلا، سایه از سفید پوستی. ما یه چیزی داریم بنده سفید پوست، میگم سفید پوست، میگم سفید پوست، مثلا یک کم داره سیاه پوسته، درست؟ خب من واقعا سفید پوستم یا نه؟ ببین سوال، این از سوال مهمه دیگه، نومینالیست هم همینجا در اومدن دیگه. آقا اشتراک من و شما تو انسان اشتراک توی امر واقعیه یا توی اسم لفظه؟ نومینالیستا این بعدن توی قرون وسطا که میرسیم بهشون، نومینالیستا همینجاش اشکال شد، گفت آقا من خودم هم به تمامه، شما هم خودی به تمامه، کو یه چیزی که هم تو من باشه هم توی تو؟ تازه اگه هم توی من باشه هم توی تو، نصفش تو منه نصفش توی تو، اون نصفی که تو منه که تو نیست، اشکال فهمی چی شد؟ سرکار میذارم. این مسئله اشتراک و درک کلی از سنگین در این وضعی فلسفه بوده. هم این با همین که سنگیره، سنگینش الکی نیستش، بی خود چی؟ آره همچنان سنگینه مسئله درک کلیات. چیز ملا صدر میگه قلیلی از انسان‌ها به درک کلی رسیدن، همه با جزء مبهم زندگی میکنن. همین میگه قلیله بی خودشی نمیگه، درک کلیات، درک مصول یا درک عقول به تعبیری که تو فلسفه ما هست، یعنی چی؟ یعنی شما یک حقیقتی که اون حقیقته کاملا توی من هست، تویشون هم هست، و وقتی توی حالا بعدن توی این مصول توی ارسطو میشه کلیه طبیعی، بعد یه کلیه طبیعی به انعدام همه افرادش معدوم میشه، اما با وجود یک فرد موجود میشه. یادتونه یا نه؟ مثلا انسان، یه دونه انسان تو جهان باشه انسان هست، اما هیچ انسانی نباشه انسانی. ولی مثلا هزار تا انسان الان داریم، یه بمب میزنه از هزار تا، مثلا نه الان چند میلیارد داریم، مثلا 7 میلیارد 8 میلیارد داریم، بمب اتم بزنن چند تا، از این 8 میلیارد یه نفر بمونه هنوز انسان هست. این همه انسان نابود شده اما انسان همچنان هست. آیا این انسان یکم کم شد از انسان بودنش؟ تونستم اشکالو برسونم، منظورو برسونم؟ نه، حرف افلاطونه، میگه آقا اونایی که ثابته لایتغیر انسانه، من تغییر میکنم، من الان انسانم، مثلا حالا صفات دیگه، مثلا من الان سفید پوستم، بعد رنگ میکنم، خودم رنگم عوض میشه، نمیدونم دستم میسوزه، دستم قطع میشه، حالا من برای که خوب اذیتتون کنم، توی حقیقت انسان دست، پا، سر، بدن هست یا نیست؟ نیست. یعنی شما انسانی داری که نه دست داشته باشه، نه پا داشته باشه، نه سر داشته باشه، نه تن داشته باشه، نه هیچ کدوم. هست. خب آقا یعنی اگه دست من قد بشه از انسان بودنم کم میشه؟ این روابط عالم مصول از سنگ، گفتم سنگینه، هر نام سنگینه، سنگینه دیگه. یعنی اونجا چه اصولی برش حاکمه؟ چه نه نمیگه نمیفهمیم، میگه اتفاقا حرف افلاطون اینجا اینه، میگه شناخت واقعیت با دیالکتیک حاصل میشه. دیالکتیک بعدن ارسطو ترجمهش کرد به جدل، تو ذهن ما هم جدله، جدلن جدل میگن به خاطر رفت و برگشته، دیالکتیک یه حرکت رفت و برگشتیه. یعنی اون وقت برای همین مهمترین روش، ببین اینا فرقهای مهم به افلاطون ارسطو، گفتم تو امروز میخوام بگم این افلاطون این ارسطویه، اینا افلاطون میگفت دیالکتیک محصول گفتگوه، چون تو گفتگو رفت و برگشت، یعنی باید هی مرتب من بگم شما بگی اینجاش اشتباه کردی، اصلاح کنی، من بگم اشتباه کردی، اصلاح کنم، شما بگی اشتباه کردی، هی توی رفت و برگشت ما هی این زواید رو بزنیم کنار تا حقیقت رو آشکار کنیم. خب این ما اینو فعلا داشته باشید. اما تو ارسطو اصل تفکر با برهانه. برهان یعنی چی؟ یعنی خودت، ذهن شما بشینه یکی یکی بچینه بره جلو، دیگری هست یا نه، اونی که دیگری میخواد جدله. تو ارسطو سنات خمس داره که خوندی دیگه، تو منطق برهان و جدل و خطابه و موقعی مخوام الان این، یعنی اصلا آیا شناخت این، گفتم مثلا دعوایی، گفتم برخی میگن تو همین مقاصر تحلیلی و چیز ارسطویی و اگزیستانسیالیسم و حتی توی جریان علوم اجتماعی، آیا شناخت محصول گفتگوه یا محصول تعقله؟ ببینید توی فضای افلاطون تعقل راهش گفتگوه. افلاطون اصرار رو عقل، رو تعقل. اما تعقل راهش چیه؟ راهش دیالکتیکه، راهش رفت و برگشته، راهش گفتگوه. چی؟ نه میخوام اون شالوده اصلی فضای بحث. بله تو ما همه رو قائل هستیم. ما نمیخوام که شما تو فضای افلاطون حتما دیگری باید باشه تا علم بره جلو. اما تو فضای ارسطو دیگری نیاز نیست. شما تو برج عاجت بری بشینی میتونی کاملا فلسفه داشته باشی. خودت میاندیشی، برهان میسازی، بدیهیاتو کنار هم میذاری، اینا رو شما باید تلفیق کنی بری جلو. خب این یه نکته بود توی افلاطون تفکیک. آهان ببینید اون وقت این که دارم میگم خیلی به نظرم مهمه. دور از تفاوتای من در واقع الان دارم افلاطون و ارسطو دارم با هم توضیح میدم اگه دقت کنید. ببینید استدلال کردن یه امر انفعالیه یا امر فعالانه است؟ این سوال سنگینیه. ببینید من گفتم جلسه من همین دارم ارسطو هم در حین بحثم میگم ارسطو گفتم ارسطو قائل برهانه. ارسطو الگوشو برای منطق قبلا جلسه قبل گفتم ریاضیات گذاشته. تو ریاضیات وقتی شما دارید دو به علاوه دو اینا رو فهم بکنی میتونید تصرف بکنی بگید مثلا من دلم بخواد بشه 7.5 یا نه اساسا به نتیجه رسیدن انفعالیه. حالا معلومه؟ یعنی شما اگر کار اصلی این است که مقدمه رو درست تصور کن، صورت استدلالم درست تصور کن. اگر این دوتا رو تصور کردی نتیجه حاصل میشه بخوای یا نخوای. این فضای ریاضیاته. اما حالا از این فضا بریم جلو. واقعا ما توی فضای تفکر فلسفی هم همینجوری داریم میریم جلو. یعنی وقتی ما استدلال میآوریم، استدلال رو میآوریم یا فقط منفعلیم در قبال استدلال؟ تو فضای افلاطون این است که نه، ما فعالیم. دیالکتیک کار انجام دادنه، دیالکتیک حرکت کردنه که بعدن هگل دیالکتیکو میگیره. من باید برم تا به حقیقت برسم، من باید از غار بلند شم راه بیفتم تا به حقیقت برسم. یه سبک دیگه که نه، استدلال و برهان این است که شما ذهن رو در مقابل حقیقت خالی کن، بذار جلوی حقیقت آینش بکن، حقیقت میفته توش. این دوباره دو تا سبک توی فهم. آیا اگه شما قائل شدی که ذهن من فعاله یعنی واقعا دستیافتنی نیست؟ استمرار که دوره مدرن رخ داده ها، یعنی من اگه ذهنم داره فعالیت میکنه، عمل انجام میده، پس تصرف میکنه، پس از واقع دور میشه؟ یا اتفاقا افلاطون که لااقل سردسته ای کسایی بوده که قائل به فعال بودن ذهن بوده، اتفاقا فعال بودن رو برای رسیدن به حقیقت میدونسته. یعنی من باید تقلایی کنم تا به حقیقت برسم، خودم هم باید یه کاری انجام بدم. تو فضای معرفت و کار انجام دادن غیر از که برم مطالعه کنم. آقا این مطالعه کردن کار است، اما کار انفعالیه. این مطالعه کردن اینه من برم دوباره ذهنمو باز کنم در مقابل بیرون. اما نه، من خودم هم باید اقدامی بکنم، نه باید اقدام بکنم. خب اینم یکی از نکات مهمه تو فضای چیز که برای همین تعبیرش اینه، میگه که دیالکتیک، امر دیالکتیکی آموختنی نیست، شدنی است. این است که شما بعد برید حالا تو منطق هم همینه دیگه. منطق هرچی یاد بگیری فایده نداره، بعد عمل کنی تو منطق. حتی تو منطق ارسطو دارم میگم میشه این است که شما یاد بگیرید و دیگه تمام بشه، پیاده بشه وقتی یاد گرفتید. نه، خودت باید اینجوری بری، خودت باید حرکت رو بکنید. حرکت دیالکتیک فقط اندیشه نیست، بلکه زندگی معنوی است. در جملات مختلفی که یادداشت کردم، دیالکتیک یک اقدام و حرکت است برای خروج از غار، نه صرفا یک کار ذهنی. من میخوام از غاری برم بیرون، یعنی من باید جامو تو عالم عوض کنم. بله کسی فهمید
مفهوم اسامه
حالا منطقو میرسم، بذارید که منطقش حالا مونده کمی فرق.
شیخ متعدد
مفاهیم تفکر در قرآن، منطقی که منطق مادی هست، هم هست، نه فقط مادی. بله. بله. حالا بذار به منطقش میرسم. تو فضای منطق حالا دفتای دیگه هم. چی داری؟ تو افلاطون تفکیک صورت و ماده اینقدر واضح نیست. یعنی شما توی فضای تفکیک صورت و ماده کلام تو ذهن ما خیلی منقحه، لاقل تو یعنی شما تو دیالکتیک نمیتونی بگی اینجاش ابعاد سوریه به اصل دیالکتیک منطق به این معنی ارسطویی نیست، منطق که بوده همین منطق همین انسان‌ها داشتن، ارسطو اومد مدونش کرد، بر همین این حرفو نمیدونم به ارسطو چه نسبتی بشه داد. خب این جمله هم مال چیزه تو کتاب پولیکاش فکر کنم که داره که همه علم ها بر بنیاد فرضیه، و اون که گفتم جلسه قبلم اشاره کردم که گفتم که این تفاوت علم و فلسفه، آقای اسکروتن گفته یه حرفی داره افلاطون که به شبیه، فکر کنم جمله هم خوندم، همه علم ها بر بنیاد فرضیه نهاده شده اند، تنها دیالکتیک است که هر فرضیه را کنار می گذارد و به خود بودن راه می یابد. آره فلسفه، البته کلمه بله دیگه فلسفه بوده
شدن دیگه،
معنی مفهوم شدن، آها یه فرنگستانی میگن فلسفه شدن، یه چیزی توی مایه ها منتها خیلی با این حرفاشون از زمین تازه فرق داره. بله به شدت فرق داره همچنان. ببینید نکته مهم به بحث این چی؟ اینا آره نه ببینید نکته مهمی که از فرقای هگل با افلاطون، ببینید افلاطون اصلا دیالکتیک و هگل از افلاطون میگه، کلمه دیالکتیک از هگل میگه، از افلاطون میگه، مثلا نکته مهم اینه که تو فضای فلسفه حقیقت کجاست؟ ثابت است، در حوزه ثابتات، متغیرات چیز نیستن، برای حقیقت شما تو ثابتات جستجو کنید، در حالی که تو هگل همه چیز متغیر است، یعنی حرکت اصل عالمه، تو فضای افلاطون همچنان ثبات اصل عالمه. و ما این بعد دیگه تو فضای مسل خیلی به ما نزدیک میشه دیگه، بعد خیلی آرای افلاطون هم توی بحث مسل، توی بحث خداشناسی ما هست که میگه خود مسل هم با هم نسبت دارن، این تعبیری که بعدن توی مقولات چیز میاد، یعنی شما مثال انسان داری، یه مثالی فوق مثال انسان داری، مثال حیوان، حیوان جنس دیگه، یعنی همه این انسان ها و اون موجودات هم تو حیوان مشترکند، بعد این سلسله مسل میره به سه تا مثال اعلا میرسه، خیر، وجود، ببخشی چهارتا، زیبایی، وحدت، و این چهارتا نیستن، یکی هن، این اوصاف خداستا، خدا خیر محضه، وجود محضه تو فلسفه ما، یکی دیگه، یعنی اینها مسابق هن به قول فلسفه ما، حتی کلمه مسابق ما وجود نداشته، یعنی که همه اینا عالی ترین مثاله که عالی ترین مثال واحده، و این مثال واحد هم عین خیر هم وجود هم زیبایی محضه. خب این و این غایت همه اشیاء این است، همه هر کسی اصل خودش رو باید پیدا کنه، باید به اصل خودش رجوع کنه، من باید به اون انسان مثالی متصل بشم تا حقیقت انسانیت رو خودم پیاده کنم. این چی؟ فرنگستان اگه شد هگل رو گفتیم بعد از هگل یادم بیارید موقع بگم. نه من خودم نفهمیدم فرنگستان چی، برام یک جلسه نمیگم، فقط یک تا چند نکته که فهمیدم میگم. میدونم تو مسئله هسته اینا نیستن، سایت هسته اینا ندارن، وحید نیست البته، بگردین چت اون زیر زمین. آره خب این خب یه نکته از بحث مهم افلاطون اینه، این یه مدخلیه دیگه، من فقط دارم اینا رو میگم که تو ذهن شما گره‌هایی باشه بعدا خودتون خاطر مطالعه کنید. یه حرف دیگه افلاطون بحث مدینه فاضل است. این خود اصلا همین بحث عقل ارسطو، ببین عقلش دیگه عقل استدلالی منطقی نیست، این مسل ببینید یه چیز شبیه اتحاد عاقل و معقوله، که بخوام به ادبیات خودمون بگیم ما درک مسل از جنس اتحاد عاقل و معقول، از جنس اشراقه، از جنس دیگه بحث فلسفی نیست، بشینیم با هم بحث کنیم به نتیجه نمیرسه. این بیشتر در مقابل ارسطوئه که ارسطو خیلی بحثیه، اون دیگه شیم که اشراقش میکنن. اما محور فلسفه بنی تعقل شما نیست، ولو که حالا الان اون رو واردش میشم، بذارید حالا بریم سراغ من آخرین نکته توی افلاطون بگم. نکته دیگه توی افلاطون بحث فلسفه سیاسی که بحث مهمیه، که تو فضای فلسفه سیاسی افلاطون قائل به مدینه فاضله است که بعدا این تو فارابی اون خیلی بحث پیدا کرده، و تو مدینه یعنی جامعه برتر مدینه فاضله است، که مدینه فاضله باید توسط حکیم اداره بشه، که حکیم کیه؟ همون فیلسوفی که به عالم مسل متصل شده، و نه اصلا خود ورود در عالم مسل تموم میکنه کار طرفو، اون بود توی فضای
جدید.
نه همچین میگه افلاطون؟
نه
نه اصلا اصلا خود ورود در عالم مسئول مال حکیم میدونه، یعنی اصلا اغلب مردم توی خستند، توی توهم، توی این چیزند، تو قانند، مقاومت میکنند. یکی دو تا از این جمع پا میشه میاد بیرون و این جمع اینم توسط این یک جمع مذمت میشه. فضای افلاطون اینه. خب یه نکته ای، خیلی گفتن آقا این حکیم افلاطون همون پیامبر خودمونه که این از این یعنی شما پیامبر اینه، در حالی که به لحاظ مفاد بحث خیلی اینه. اون نکته که جلسه قبل گفتم، اونی که خیلی آدمو اذیت میکنه این است که توی اینها اصلا بحث پیام آوردن در کار نیست و پیام گرفتن. یعنی اینجا داره که کاملا شبیه عرفا میشه، مکاشفه میکنه، درک میکنه، با عالم مسئول متحد میشه، میبیند و وقتی که دید حالا دیگه این میتونه مدیریت بکنه. اما این فهم میکنه با میخوام این تفاوت مهم ها که توی نگاه دینی اون پیام مهمه و اون آدم اگه اون آدم به خاطر که شایستگی این پیام رو پیدا کرده، یعنی این کسی که اولا خودش پیام میگیره. این پیامم من که جلسه قبل گفتم خیلی به نظرم مهمه دیگه، خیلی خیلی مهمه که پیامبر با لفظ وحی رو گرفت. یعنی پیامبر قبلش کلی فرشته داشت میدیده. اون روایت معروف هست امیر هستش تو نهج البلاغه، میگه که ملدون فتامهی، خدای فرشته رو گوشت بالای سر پیامبر یعذبه. دیدی یا ندیدی توی نهج البلاغه روایت مفصل در وصف پیامبر، میگه از همون زمان شیرخوارگی پیامبر یه فرشته من اعظم ملائکته گذاشته بود با پیامبر کار میکرده. یعنی نه پیامبر اولین بار یه فرشته ببینه، تو فرشته وحی رو ببینه، با فرشته که ارتباط داشته، علل قاعده خدا هم که میشناخته، علل قاعده با خدا هم ارتباط داشته، معصومه دیگه اصلا. حال این تو یه موقعیت خاصی بهش میگن بخون، تو الان برانگیخته شدی، تو الان ما یه کاری کردیم، تو بیا یه کاری بکنی. این خود کلمه بعث هم خیلی کلمه قشنگه. الان پرانتز باز شده بگم دقت کنید سر کلمه بعث. بعث رو هم خدا برای معاد به کار برده هم برای نبوت. لقد بعث نافی کل امت رسولا مثلا انه بچه یوم تو قیامت هم زیاد داریم کلمه بعث. بعث یب اصو من فی القبور، به یک کلمه واحد. یعنی این پیامبر رو پیامبر کردن اینقدر فشار میاره روش که مثل این که مرده زنده میکنن. آیا چیز دیگه های که کانا میتن که میگه اون زالن فهده بود داریم که تو مرده بودی زنده کردیم؟ نه خب بگذاریم. خب این دوتا نکته، نکته اصلی افلاطون. ارسطو هم ما سریع چند تا نکته بگیم. توی ارسطو هم چند تا حرف خیلی مهمه. یکیش بحث طبقه بندی علمه. طبقه بندی علمشون جلسه قبل گفتم. فقط چی؟ نه حالا چند تا بعد یکیش منطق نوشتم منطق. بله آره اینا همش توی کار فلسفه مفصل که خیلی مفصل هم هست. نه که دو خواهی اینا هر کتابی شو افلاطون باز کنید این حرفی که من زدم پیدا میکنید توش. این اصل حرف مهمترین حرفاش این هست. منتها خود کاپلستون تومیسته، نو تومیسته یا تومیسته، توماس آکویناس مشای خودمونن. ما اول مشا بود بعد اشراق اومد توی فضای مسیحا. اول آگوستینه بعد آکویناسه. آگوستین اشراقی ماست. ایمخواه مقایسه کنه آگوستین قبل از اسلام اگه اشتباه نکنم. آگوستین شبیه شیخ اشراق ماست و فلسفه اشراقی. آکویناس شبیه، یعنی شبیه که نش... کاملا آثار ابن سینا رو خونده، کاملا تحت تاثیر ابن سینا است و کاملا مشاییه. بعد تو اونجا اول مشایی اومدن بعد چی؟ اول اشراقی اومدن بعد مشایی اومدن. اونه که بعد میاد آخر همه حرفا مال اونه دیگه. الان تو خود ما میگه که ملا صدرم اشراقیه، حکیم اشراقیه و یعنی جز اطلاعات میدون بدونید بعد نیستش دیگه. میدونید که اصلا که ملا صدرا به عنوان مکتب سوم مطرح شد سابقهش یه 100 سال شاید نباشه ها. الان توی ادبیات رایج سه تا مکتب میشناسیم، بگیم مشایی، اشراقی، حکمت متعالیه. این که حکمت متعالی سوم شده شاید سابقه 100 سال نداشته باشه. کاملا ملا صدر یکی از حکیمای اشراقی قلمداد میشد. بعد دیگه با فعالیت های این بزرگان متأخر انقدر بحث ملا صدر رو اومد الان دیگه مکتب مستقل تلقی میشه. این تفکیک مکتب ها هم یه مقداریش اجتماعی ها تا چیز باشه، یعنی که شما بستگی داره که کدوم، مثلا مکتب اصفهان آیا یه مکتبیه توی فلسفه یا نه، مکتب تهران و مکتب اصفهان ما میتونیم دو تا مکتب با یه لازم میگید دو تا مکتب، مکتب اصفهان غیر از مکتب تهرانه. من علاوه شهرانی شهرانی و آقای آمولی و اینا مال تهرانن، خیلی مال اصفهانن، ولی میخوام این مقداری طبقه بندی یه مقدارش اجتماعیه. حالا چه درستم سراغ این آها مخاطب یعنی شیخ این الان فضای حکمت ما اشراقیه، اشراقیون غلبه دارند، حکمت متعالی هم تو فضای اشراقه. تو فضای این چیزا مسیحی ها مشائیونشون غلبه دارند، چون توماس آکویناس بعد از آگوستین بود و الان جرن اصلی فلسفه کاتولیک تومیستیه. خب اون وقت حالا نکتم اینه، برای همین آقای همین تابلستون اینجا دارم تذکر میدم حواستون باشه این افق اصلی تحلیلش مشاییه، برای همین این داره افلاطون رو قرائت میکنه با ملاحظات اینجوری داره قرائت میکنه. یعنی اگه مثلا شو مثلا افلاطونی که مثلا فلسفه ما شرح میدن خیلی متفاوت میشه با افلاطونی که کابلستون مسیحی داره شرح میده، نه کابلستون بیدین، با اینکه کابلستون هم آدم عمیقیه. میخوام این مقدار تفاوتای هستا، نه فقط فلسفه ما تو فضای اشراق، افلاطونی که افلوتین شرحش میده با افلاطونی که کابلستون شرح میده خیلی فرق داره. بله
صرف گزارش تاریخی، یعنی بخوام مثلا انتقادی و تحلیلی اینا رو مثلا مطالعه کنیم باز منبعی هست یا نه؟
نه اینا که تحلیلی ان همشون، چون یعنی این که گزارش تاریخی نه، من میخوام حواستون باشه این آدم این فکر توش غلبه داره، اما نه که غلط داره گزارش میده، داره با این افق معرفتی میره بحث میکنه. بعد یه جاهایی هم خوب نکته هایی میگه، ولی مثلا اون توضیح عالم مصلش کاملا داره مشایی میفهمه، منتها این مشایی میفهمه خیلی فهمه بالایی ها، نه که مشایی میفهمه یعنی بذارن تو سرش، از راسل هزار مرتبه بالاتر داره میفهمه. اما یه بعد منتها یه جایش قشنگ میشه، خلاصه به قول دنده خود میگه خلاصه هرچی باشه آخونده. کابلسون میدونی کشیش بوده دیگه، هرچی باشه آخونده، این رگای آخوندهش خلاصه رگای آخوندی اخصای اشراقی زیاد داره. این خلاصه یه جایی رو چیز بکنه، جالبه تو اصلا کلی طبیعیش حالا بخونی تو ارسطو اشکالای ارسطو رو به افلاطون خیلی خوب شرح میده، بعد آخرش که آقا ما انصافا نفهمیدیم، ما این کلی طبیعی تو با اون مصله چه فرق کرد؟ همین الان شما دقت کنید، کلی طبیعی که ما میگیم، میگیم کلیه در ضمن افراد، اما در ضمن افراد یعنی توی تک ماهاست، توی ماها نیست که، متعالیه. خب میگم بیچارم همین داشت میگفت دیگه، حالا اینجا تیکای میاد که اونجاش دوباره رجوعش به اشراق خیلی واضح میشه. خب
بیشتر برجسته شدنش به خاطر سیاسی بوده، یعنی به خاطر اینکه امام انقلاب کرده و رسول حکومت بود، به خاطر اونیه علمیه
بی‌انصافی میکنند. قبل از امام مطرح شد ملا صدر، خود این هانری کوربن که اومد، زمان که هانری کوربن شناختش و اومد کلی گزارش کرد که امام مثلا انقلاب رخ داده بود، نه اینا بی‌انصافیه. منتها یه بار این است که اینجور بردی که الان پیدا کرده تو حوزه های علمی ما که ملا صدر یکی شده محصول فضای بعد امامه. بله این هست، یعنی خود علامه طباطبایی اینقدر ملا صدر رو قبول نداره که الان قبولش دارن. مثل چند نفر دیگه ابن عربی ملا صدر چند نفر امام مطرح میکنه، منتها این که الان اینقدر همین ملا صدر رو خیلی چیز میشه یه مقدارش تحت تاثیر امام هست، یعنی خلاص اون فضای اثر داشت، ولی نه این که بگیم ملا صدر هیچ چیز خودش نداشته. ولی به نظر من الان تو فضای ما اینجوری که ملا صدر قبول داره، خود امام اینجوری قبول نداشته، خودش هم اینجوری قبول نداشته. نه این مهمه، یعنی گاهی وقتا آدم احساس میکنه یه فرد داره میشه بوت، یعنی انگار این هر چی ملا صدر بگه وحی منزله. نه برای البته خیلی راحت ملا صدر درگیر میشه تو جای مختلف اسفار، نه فقط این، خود علامه طباطبایی هم مثلا اون متحری که اینقدر ارادت داره به علامه طباطبایی مقلد علامه نیست. شنیدی اون بحث قوه و فعلش آخر اصول فلسفه تا زمانی که شهید طری زنده است چاپ نمیشه، میدونید یا نه؟ جلد 2 اصول فلسفه دیگه، جلد 3 شه، نه جلد 3 شه، نه 2 شه که معرفت شناسیه، جلد 3 اصول فلسفه تا زمانی که شهید تری زنده است چاپ نمیشه. چرا؟ چون شهید تری نظر الله تعالی قبول نداشته. چند بار مفصل اینا با هم بحث میکنن، نه این اونو راضی میکنه نه اون اینو راضی میکنه. آخرام بعد از اینکه شهید تری شهید میشه، جلد 3ش بعد از شهادت، جلد 1 و 2 و 4 و 5 چاپ شده، جلد 3 بعد از شهادت شهید تری چاپ میشه بدون پاورق شهید تری، یا مثل که یادداشتشو زعیمش کردن. حالا خلاص نمیدونم. نه خب این چیزه، این یعنی این تعقل خودم، این فیاضی الان تو فضای حوزه مقدار فضای فلسفی مقدار محدوده که چقدر نقد میکنه، در حالی که واقعا کار خوبی میکنه. حالا ممکنه به لحاظ دو تا حرفا گویا نه واقعا یه موضع فلسفیشو قبول ندارن و فیلسوفانه دارن باش بحث میکنن، گویا وقتا نه این که با ملا صدر داره مخالفت میکنه میزننش. اینا دو تا فضاست. بخوام اولی هم هست، یعنی برخی وقتا واقعا دعوای فلسفیه، اما دومیه هم کمک میکنه اون اولیه. من قبل از اینکه، من چون خیلی ارادتمند صدرا بودم به خاطر جریانات خاصی و قبل از اینکه بیام حوزه، توابین به اون معناش آره، یعنی دیگه اونجور که بگم چیزی نیست، ولی اون موقع که اومدم اصلا آثار فیضی نمیخوندم. معذرت میخوام، اون تحت فهم خودم، من بی سواد بلد نیست، مولا صدر نفهمیده. بعد این افراد کله گنده می از آقای فیاضی و شاگرد فیاضی شده فیاضی که بلد نیست و چه شاگردش بودی. بعد این نابنده خدای فیاضی کسی هره خودش. بله خب، حالا تو ارسطو این داشتیم گفتیم، یکی این که از کاری مهمش طبقه بندی علمه. ببینید طبقه بندی علم یک کار جلسه قبل بودم، کار کوچیکی نیست. اصلا خیلی ها میگن علتی که به ارسطو گفتن معلم اول به خاطر طبقه بندی علمشه، و فارابی هم طبقه بندی علم داره که بهش میگن معلم ثانی. یعنی این نه به خاطر حتی علم منطقش، یعنی طبقه بندی اون جلسه گفتم دیگه اصلا مدل فکر شما رو رقم میزنه، بهت میگه چجوری مطالعه کن، از منطق بیشتر اثر میذاره. حالا فلسفه این به معنای آره، به من عامش میدونه میگه وقت طبقه بندی علم باشه یه جور بحث فلسفه. حالا فلسفه بذاریم، فلسفه برسیم یه لگد یه فلسفه اول بزنیم بعد بریم واردش بشیم. لگد هم به فلسفه الان نزدم. نکته دیگه مسئله تدوین منطقه. تدوین منطق جلسه قبل گفتم الگوی ذهنیش ریاضیات بوده، نه اینکه این جای تصریح نکرده ها، یعنی در واقع ما داریم تحلیل منه نه خبر اصطلاحا، یعنی من دارم تحلیل میکنم میگم آقا این بوده. بعد دیگه نکته مهمی تو فضای منطق ارسطو، اینم بدونید خیلی به نظرم مفیده بعدن به درتون میخوره، اینه که منطق ارسطو اساسا با حد سر توی اول منطقش تعریف، بعد البته اینم تعریف و برهان اینم بگم، این منطق ارسطو اینجور نیست. نهای قرامالی که بحث مفصلی ما پلوشون میخوندیم ایشون در تدریس میکردن، میگفتن که ما منطق ارسطو دیگه در واقع تاریخ منطقیون خودمون مسلمون دو گروهن، منطقیون نه بخشی، این منطق نه بخشی و منطق دو بخشی. بعد اسمی بودشون لیست بود، من حالا یاد داشتم بگرم همش هستش، که منطق خود ارسطو نه بخشیه. منطق نه بخشی میدونید آثار ارسطو رو خودش تدوین نکرده، شاگرد داشته مثل فرفوریوس اینا رو جمع آوری کرده، و آثار منطقی ارسطو رو که جمع آوری، و آثار ارسطو مقدار که میدونم اگه اشتباه نکنم چیزه کتابی نداره ارسطو، ارسطو فیش داشته، فیش بوده، فیش تحقیقاتی بوده. برای همین که متافیزیک خیلی سنگینه به قدری که ببینید یا شما از رو فیشای من نظرت منو فهمی یا از رو کتاب من نظرت منو میفهمی، چقدر فرقشه. این فیش های تحقیقاتیش بوده که تنظیمش کردن. بعد این منطقش رو تو نه بخش تدوین میکنه، که نه بخش یک پنج داشت همین سنوات خمسه، بعد نمیدونم حالا چهارتای دیش الان یک یادم نیستش. از زمان ابن سینا یه تغییر مهمی تو منطق انجام میده. ابن سینا منطق شفاش منطق نه بخشیه، اما توی منطق اشاراتش منطقش یه منطق دو بخشی. منطق دو بخشی چیه؟ میاد اون منطق یا با تصور کار داره که میشه منطق تعریف، یا با تصدیق کار داره که میشه منطق حجت، و بعد صناعات خمس کاملا بیرون از این فضا قرار میگیره. صناعات خمس نحوه به کار بستنه مختلفه، وگرنه اصل منطق تعریف حجته. بعد منطقیون بعد ابن سینا دو گروه هن، یه گروه منطقیون نه بخشی هن، یه گروه منطقی دو بخشی، و درگیرشون هم شدیده. از جمله چیز جالبش این که خواجه نصیر فکرش منطق نه بخشیه، برای این کتابی که خودش داره کتابش چیه تو منطق؟ یادم رفتش میشه. خواجه نصیر کتاب معروف تو منطق داره، قطورم از من دارم کتابشم. چیز اساس الاقتباس، اساس الاقتباسش کاملا نه بخشیه، ولی فخر رازی دو بخشیه، منطق فکرش دو بخشیه. برای همین جالبه منطق اشارات اگه بخونی نمیخونید ها، اون چه منطق اشارات بعدی های قرامل که میخوندیم، شرح اشارات معروف دیگه، کی مدافع کی مهاجمه، این دوتا خواجه مدافع فخر مهاجمه، درسته؟ تو شرح اشارات، شرح الهیاتش. تو منطق بالعکسه، تو منطق خواجه مهاجمش فخر مدافعه. این جالبه. اون وقت بعد ها اینشون اسم برده کتاب ها رو لیست کرده بود برای این اساس. بعد جالب منطق مظفر، مرحوم مظفر تلفیق از نوبخشی دوبخشیه، برای همین هم توش سنات خمس داره، هم تقسیم بندی اولیش تعریف حجته. خب حالا این برای این خواستم بگم، من فعلا تو چون منطق دو بخش خیلی راحت تر فهم حاصل میشه توش، یعنی الگوی قشنگتری بره فهمه، خود ارسطو نداشته، من از این استفاده میکنم. ببینید شما تو تعریف با چی سر و کار دارید؟ منطق ارسطو با چی تعریف میکنید؟ گفتم الان حد و رسم دیگه. چیه حجت؟ چیه مسئله اصلیش؟ سه تاست دیگه، تمثیل و استقرا و قیاس، که اصل کار قیاسه و این دوتا هم یه جور باید برگرده به قیاس. تو قیاس هم اصل قیاس چیه؟ قیاس اقترانی، درسته؟ ببینید منطق ارسطو، اون مقولاتشو نگفتم، گفتم اول مقولات بگم، چرا آخر گذاشتم اینو، حالا مقولاتشو بگم. یه نکته، ارسطو عالم رو مقوله بندی کرد. مقوله بندی یعنی چی؟ یعنی که شبیه این کاری که افلاطون میگفتش که عالم مثال هر مثالی بالاتر از مثال بالاتر. خب این همون مقولاته، یعنی شما باشه الان من فعلا این جمله رو تمام میکنم الان میام. این هر اشیایی رو شما دستبندی میکنید، بعد دستبندی شما مقوله یعنی گفته شده، یعنی محمول. چی رو بر چی حمل میکنید؟ شما ببین اسم خاص رو بر هیچ حمل نمیکنید، برای همین اسم خاص این ور خط قرار میگیره. بعد به اسم خاص چی؟ مثلا سوزنچی. مگه سوزنچی انسان است؟ انسان حمل میشه بر چیز، اما خود انسان میتونه موضوع قرار بگیره، بگی انسان مثلا حیوان است، بعد حیوان داره میتونه موضوع قرار بگیره، معلومه سه. انسان سفید است، سفید داره موضوع قرار. سفید رنگ است، رنگ عرض است. همین مدل مقوله بندی چی شد؟ یعنی همینجور دسته بندی هایی که هی میره سراغ مرتبه بالاتر. اون مقولات عالی آخر فکره، یعنی میگه که آخر میشه به جوهر دیگه، جوهر آخرین محموله. نمیدونم بعد تو عرضم دعوایی دارن که آیا عرض خودش محموله یا نه، عرض لازم ذاتی اونی بحثه وصلی، ولی خلاصه اعراض نهگانه آخرین محمولا هستند. وقتی شما میگی فلان چیز عرض است، وصف خودشو نمیکنی، نسبت اونو با چیز دیگه داری میگی، برای عرض مقوله نیست. اما وقتی میگی جوهر است داره خودش رو توصیف میکنی. اون وقت این مقولات تو ذهنشون باشه، ارسطو میخواد تعریف کنی، تعریف چیه؟ تعریف این است که شما اون محمول ها رو متناسب روی موضوعات سوار چی سوار کنی، هر چی که میخوای بشناسی محمولی که ذاتی اینو داره میگه بیان کن. جنس، چرا جنس تعریف و جنس و فصل حاصل میشه؟ چون اینها محمولاتی هستند که یه محمول کلیه اینو میگه، یه محمول دیگه اینو از دیگری جدا میکنه. جنس کلیشو میگه، فصل اینو از دیگری جدا میکنه. آقا این دایی که ارسطو بحث کرده جنس و فصل و اینا تحلیل کرده به اینجا رسیده. حالا اون نکته کوچیکی که می‌خواستم بگم، بعد اینا حد به شما میده، درسته؟ بعد تو فضای استدلال هم شما با چی سر کار داری؟ با حد اکبر، حد اوسط، حد وسط، حد اصغر، حد اوسط، درسته؟ این حد همون حد است. منطق ارسطو به شدت منطق ماهویه مثل ریاضیات، یعنی شما با ماهیات درک شده و نسبت‌های ذاتی اینا سر کار دارید. این بحثی که دارید طول می‌کشه، چون اینا هم گفتن حالا یکم بی‌ادبی ما الان نریم. اینو یادآوری کنید جلسه بعد، من یاره گفتم اینو جلسه بعد باید بیام بازش کنم که این منطق ارسطو چجوری داره تعقل می‌کنه، چجوری داره ما فکر می‌کنه، این حد چیه، ما چرا منطق ارسطو به شدت ماهویه و چرا نسبت به ریاضیات داره. این دو تا سوالو یادتون باشه من اول جلسه بعد بگم بعد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ میذارم من الان میدم.